همه همون دانشگاه استفاده بکنن. خب نیست، باید بره تو محیط اون دانشگاه. اگر بخوایم تو دبیرستان باشه، باید بریم تو محیط دبیرستان. نمیشود برای تعداد محدودی معدودی وقتی گذاشت و بعد انتظار داشته باشیم که یک اتفاق مهمی بیفته.
چگونه این آگاهی رو به خانواده ها انتقال بدیم؟
خب خانواده جایی است که برای ایجاد ارتباط باهاشون از وسایل مثل همین جایی که ما نشستیم
رسانه های جمعی که در دسترسشون باشه،
نه فقط در دسترس. ببینید استفاده از به اصطلاح الان میگیم کلیپ کوتاه، خیلی کوتاه ولی گویا،
بله،
به جای یک برنامه 2 ساعته که خسته کننده باشه که فرد نتونه، کلیپ کوتاه آقا همین برنامه‌ای که داره پخش میشه بینش مثلا 3 دقیقه در این مورد یه صحبت کوچیک بشه و سلام. چون بحث مهمی که وجود دارد در بین ما این است که ما در قرن اخیر و بعد از سال 2000 متاسفانه جامعه جهانی به سمت فردیگرایی رفته. مال کشور ما هم نیست، مال تمام دنیاست. کرونا این رو تشدید کرده و یکی از آسیب‌های مهم میشه و بعد از کرونا این فردیگرایی به شورش‌ها و اغتشاشات فراوانی تو دنیا انجام میده. یعنی شما کشورهای مختلفو نگاه میکنید، دزدی دست جمعی، نمیدونم کارهایی که دست جمعی،
بزه‌های متفاوتی
دست جمعی تو جا.
دکتر در ادامه برنامه دوباره برامون بیشتر توضیح بدید که چقدر میتونه زندگی عفیفانه به آرامش جسمی و روحی ما کمک بکنه. قبلش اجازه بدید سراغ خانم کامیار بزرگوار از حضور محترمشون بپرسیم که خانم کامیار، اهمیت دادن و گوش دادن به صحبت‌های دختر نوجوانی که نوع پوششی که میخواد انتخاب بکنه رو در واقع راجبش توضیح میده، چقدر میتونه کمک بکنه به هدایت صحیح اون در سوق دادن به استفاده از پوشش مناسب؟ این پیامک یکی از مادرانی بوده که از کرج برامون ارسال کردن. من در قالب سوال از شما بزرگوار میپرسم.
سلام عرض میکنم خدمت این مادر بزرگوار دغدغه‌شون. قطعاً اصلا ما راه تعامل انسانی گفتگوه، یعنی چه نوجوان باشه، چه کودک باشه، چه بزرگتر باشه. یعنی شما تا نشنوید که خیلی وقتا فقرش رو احساس میکنیم در همه جا، اصلا نمیدونید در چیه، مسئله چیه که بخواید کمکش کنید. پس قطعا باید گوش کنید، گوش کنید، یعنی بخواید او رو بشنوید، نگاش کنید، زبان بدنش رو ببینید، ببینید با استرس حرف میزنه، با تحکم با شما صحبت میکنه، به این نتیجه در ذهنش رسیده قبلا، واقعا داره از شما سوال میکنه. این خیلی تعیین کننده است که شما چه برخوردی باهاش داشته باشید. اگه قطعا در ذهنش به نتیجه رسیده، شما مدل دیگه ای باید باش برخورد کنید. اگه واقعا داره از شما سوال میکنه، شما اصلا رویکرد دیگه ای با او خواهید داشت. ممکن است شما او رو ببرید با افرادی آشنا کنید، مشورت هایی بگیرید، از صاحب فن استفاده بکنید، چون درسته. او واقعا در مقام سوال قرار داره. اما در مورد اینکه پوشش رو انتخاب کنه، من احساس میکنم ما نباید خانواده رو تنها بذاریم. درسته خانواده خیلی تعیین کننده است، خانواده اولین بستر، اولین نهاد اجتماعی، اما خانواده خودش داره از کجا تاثیر میگیره؟ آیا غیر از اینه که از این رسانه ها داره تاثیر میگیره؟ آیا غیر از اینه که نهادهایی که در ارتباطش هستن در محیط اجتماعی؟
همه نهادهای فرهنگی.
دقیقاً. و الان خیلی فضای مجازیه که تعیین کننده است. یعنی این بستری که خیلی وقتا شما احساس میکنید مدیریتی در حوزه هایی که ما فکر میکنیم تعیین کننده های اصلی فرهنگ ما هستن وجود نداره. خب اینا رو وقتی ما هی سعی کنیم تقویت کنیم، محتواشون رو بالا ببریم، رشدشون بدیم، اثر مستقیم شو در خانواده خودمون می‌بینیم.
خیلی متشکرم از توضیح خوبتون، امیدوارم این مادر عزیز هم پاسخ لازم رو دریافت کرده باشن. آقای امیدی بزرگوار، حتما در طیف‌های مختلف جامعه که رو میارن به نمایشگاه‌ها و شما طی این تجربه چند ساله‌ای که داشتید باشون مواجه شدید، دریافتید که به خصوص دختران و بانوانی که طیف‌های مختلف هستن چه توقعاتی میتونن از نمایشگاه‌ها داشته باشن؟ تو نمایشگاه امسال چه رویکرد تازه‌ای رو در نظر گرفتید و برخورد حالا عوامل نمایشگاه با طیف‌های مختلف جامعه چگونه است؟
از خدمت شما که خب ما دوستان تولید کنندمون در طی این نمایشگاه چون ارتباط مستقیمی و رو در روی میگیرن با مخاطب خودشون،
همینطوره
به طور مستقیم میتونن از نظرات و از اون ایده هاشون بهره مند بشن و در نمایشگاه
سلیقه های مختلف رو در واقع دریافت
بگیرن و بتونن و میتونن که رو تولیدات بهرهشون اثرگذار باشه. و الان ما تقریبا اومدیم روی بحث رنگبندی های مختلف کار کردیم، روی رنگ خاص دوستانمون کار نکردن و دارن روی این تولیداتشون انواع رنگبندی ها و انواع مدل های هم جوان پسند هم عامه پسند رو دارن تولید میکنن و ما توی این دو سر نمایشگاه اخیرمون رضایت خوبی داشتیم از خانواده ها و از شاید تقاضای اونها هم بوده که ما این نمایشگاه ها رو هی ادامه بدیم
بله.
و در کنار تولید کنندگان هم قرار بگیرن و بتونن هم نظرات خودشون رو در مورد سلیقه های پوششیشون میخوان ارائه بدن که مخالف هم با زیبایی نداره، مخالفتی هم با زیبایی نداره اون قسمت پوشششون، و اینکه هم تولید کنندگان بتونن که راحت تر سلیقه مشتری رو به دست بیارن و بتونن تولیداتی داشته باشن که بتونن راحت تر عرضه بکنن و بتونن نظر مخاطب خودشون رو جلب کنن.
بله. آقای امیدی، این از نظر قیمت هم متناسب هست با در واقع الان میزان وضعیت اقتصادی عموم؟
میخواید ما یک گران فروشی داریم، یک گرانی داریم. گرانی شامل حال ما تولید کننده ها میشه متاسفانه. ما تا اونجا که بتونیم بحث گران فروشی رو حل میکنیم. گرانی رو ما نمیتونیم حل بکنیم، گرانی باید مسئولین حل بکنه.
اطلاع رسانی کردیم که آقای امیدی فرمودن از 15 اسفند تا 26 اسفند نمایشگاه برقراره. دوستان عزیزان و همراهان برنامه میتونن از این فرصت استفاده بکنن. آقای صحرایی بزرگوار، برامون بفرمایید از ادامه بحثتون که چقدر تأثیر گذار هست در واقع انتخاب زیست عفیفانه بر افزایش آرامش و احساس خوب و درونی خانواده ها.
ببینید، من تعریفی که بنده عرض کردم در مورد زیست عفیفانه، عرض کردم که زیست عفیفانه یعنی نه آسیب برسانیم نه آسیب ببینیم.
بله.
خب از همین میایم بیرون، میرسیم به این که چه عواملی آسیب میرسانن چه عواملی آسیب
نمیرسانن،
میزنن به ما، میزنن یا به ما به دیگران میزنن. اینو که بفهمیم داستان خیلی داستان قشنگ
میشه. بله.
خیلی قشنگ میشه. ما میگویند آقایون شما مثلا فرض کنیم که فلان مدل یا فلان روش رو برای این که آسیب نرسانی در پیش بگیر. خانم محترم، شما هم فلان روش رو باید در پیش بگیرید. این یکی روش اول دفعه به خود فرد آسیب میزنه. چرا؟ من عرض میکنم خدمتتون. ببینید، از نظر زیستی هیچ کس دوست نداره کسی خیلی بهش نگاه کنه، خیره بشه بهش. هیچ کس دوست نداره. شما الان اگر یه نفر رو تو خیابون دو دقیقه آدم بهش خیره بشه، میگه چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ حالا در نظر بگیرید من کاری بکنم که هی بهم خیره بشن، یعنی مرتب دارم خودم عذاب میدم، مرتب دارم
یعنی
خودم
باعث جلب در واقع این آثار منفی میشه
برای خودم که این کارو کردم. و از اون طرف در نظر بگیرید کسی داره توی فضایی که ما بهش میگیم فضای مجازی. ببینید، من یه نکته رو اینجا میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، خدمت عزیز تالی و همکارانتونم. ما چیزی به نام فضای مجازی در مغز نداریم. اینو تو ذهنتون باشه. هر چی هست مغز اینو واقعی میبینه. یعنی ما بگوییم که تعدادی پیکسل رنگشون عوض شد مثلا، این نه، این نیست. مغز میگه این یه آدمیه مثلا داره تو خیابون راه میره. بنابراین باید اینو درک بکنیم که آقا فضای مجازی چیزی باشه و فضای واقعی چیز دیگری، این نیست.
بله.
این دوتا رو مغز در هم ادغام میکنه میشه یک چیز. همون چیزی که همون بحثی که هست، میگن فلانی یه فیلم غمناک دیده داره گریه میکنه. چرا داره گریه میکنه؟ آیا اون میدونه که اون عوامل فیلم، یقینا میدونه که هیچکدومشون کشته نمیشن، هیچکدوم مشکلی براشون پیش نمیاد. این داستان رو توی بحث زیست هم باید به کار ببریم. مسئولین محترم، من دارم دوباره بهشون تاکید میکنم اینجا، ما مرتبا به این عزیزان تاکید میکنیم و الحمدلله در دروازه خیلی زیاد داریم.
انشاءالله که شنونده باشن و پاسخگو. البته
بدونند فضایی به نام فضای مجازی نداریم. هر کلمه تو فضای مجازی دقیقاً همون کلمه تو فضای واقعی مغزه. این یه مسئله. مسئله دیگری که هست بحث این است، ما موضوعات انسانی بدون فرهنگ نداریم. یعنی باید اینو دقت کنیم. چیزی به نام موضوع صرف نداریم. هرچه هست یه فرهنگ داره.
تمام مسائل ما فرهنگی هم فرهنگ هستن، یعنی به نوعی مرتبط میشن.
تغذیه‌مون فرهنگ داره، لباسمون فلان. بعد حالا این رو بیاریم توی اون آسیبی که ما تو زیست عفیفانه میگیم اگه نباشه وارد میکنه. پیتزا میخوریم، پیتزا پدر کبدمون از یک طرف در میاره، معده‌مون
یعنی
از یک طرف،
یعنی هر که به جسم ما آسیب میزنه در واقع به روح و روان و آرامش ما هم
همین آسیب معده و آسیب کبد یعنی آسیب مغز.
خیلی متشکرم از توضیح خوب شما. عزیزان شما همچنان شنونده برنامه تورنج هستید. موضوع برنامه ما پوشش مناسب، راهبردی برای زیست عفیفان است. متشکریم از اینکه با برنامه خودتون در ارتباط هستین، ولی همچنان در به بخش کتابخانه تورنج بست است و هرچه در زدیم هنوز موفق نشدیم که وارد بشیم. اما بریم سراغ تعدادی از پیامک های شما بزرگواران، از این فرصت استفاده بکنیم. دوستی به نام محمد از سعادت آباد برامون پیامک زدن و تشکر کردن از انتخاب موضوع که پوشش مناسب رو برای بررسی در واقع هدف قرار دادید. آقا محمد، ما هم از نظرات و پیشنهادات سازنده شما بزرگواران سپاسگزاریم، چون این موضوع استخراج شده از نظرات شما همراهان فرهیخته است. خانم سمیرا از اهواز برامون نوشتن که به نظر من عفاف سلامت خانواده و جامعه رو رقم میزنه و در حقیقت زیرساخت حجاب هست، که حجاب میتونه حجاب چشم، زبان و تمام اعضای بدن از جمله موی سر باشه. خانم دکتر، نظر شما راجع به این صحبت دوست عزیزمون چیه؟ هر چقدر که ممکنه کوتاه و جامع بفرمایید. دوستمون اشاره کردن به این که عفاف سلامت خانواده و جامعه رو تضمین میکنه و زیرساخت همه حجاب ها رو در واقع عفاف میدونن، حجاب سر، زبان، چشم و تمام اعضای بدن.
بله، من خدمتشون سلام عرض میکنم و در تایید فرمایششون عرض میکنم که همینطوره. یعنی ما از اول برنامه تا بال تاکید کردیم به پوشش و اینکه زندگی سالم در گروه زندگی زیست عفیفان است و اصلا اگر معادل سازی بکنیم میگیم همون زندگی سالم اگر بخوایم تعریفش کنیم میشه زندگی عفیفان. و اینکه بحث پوشش سر و پوشش بعدن، حالا میشه همون بحثی که تا به الان داشتیم و در ادامهش عرض میکنیم که همون اقتضای زمان و مکانه، اقتضای فرده، اقتضای کودک، اقتضای زن، اقتضای مرد، پوشش اینها تعیین کننده است. یعنی نمیتونید شما منفک از زن بودنتون پوششتون رو تعیین کنید. باید اگر پذیرای شخصیتتون، هویتتون باشین، طبیعتاً اون پوشش پوششی میشود که با هویت شما سازگاره. و شما نمیتونید اجتناب ناپذیره بگیم من به عنوان یک زن در جامعه حضور پیدا میکنم، اما پوششی که مناسب به این در واقع شخصیت و هویت من رو انتخاب نمیکنم و هی منکر این بشید که این اثر گذاره. انگار که شما بگید که من منکر این میشم که رطوبت اثر آبه. خب آب رطوبت داره، آتش گرما داره، زن بودن شما هم اثراتی داره. حالا شما بیا بگی که نه، کی گفته که موهای من اگه دیده بشه، اگر پوششم اینجوری باشه، اگر من مثل مهمانی ها در خیابان حضور پیدا کنم فرقی نمی کنه.
نوع برخورد ها هم متقابلا
دقیقاً.
اونم بسیار جذابی که آقای دکتر صحرایی داشتن که بره. همون تناسب که جسم ما آسیب میبینه چقدر هم میتونه.
اصلا صحبت های دکتر صحرایی دیگه حرف و در توجیه رو میبنده، چون دیگه یک پژوهش زیستیه، فرق نه اصلا زیستی، یعنی که انسان فرق نمیکنه در اروپا باشه، ایران باشه. شما نمیتونی بگی که اصلا چه فایده داره، کی گفته، این کی گفته، این در واقع پژوهش های علمی زیستیه.
در واقع که در هر جامعه ای که باشه همون پاسخ رو دریافت خواهد کرد.
مثلا اینکه حالا ما بگیم پس اروپایی‌ها اگر افتادن تو، چون ما هم بیافتیم، ما میگیم خب اون پژوهش در مورد اونها هم صدق میکنه.
دقیقاً. خیلی متشکرم از توضیحتون. بریم سراغ آقای امیدی بزرگوار و دوباره نمایشگاهی که پیامک هم در ارتباط با این موضوع به دستمون رسیده. پرسیدن که برگزاری نمایشگاه بسیار خوبه، به شرط این که در مد و رنگ و لباس دهه 60 و دهه 70 ها در جا نزده باشه. نظر شما چی آقای امیدی؟
من عرض کردم قبلشم که اینطوری نیست و ما
به روز رسانی
شده است این تولیداتمون و تولید کنندگانمون هم به این نکته توجه دارن و
فرمودی که از رنگ‌های متنوع انتخاب شده،
انتخاب رنگ‌هایی که داره و فروش رنگ‌هایی که داره انجام میشه در نمایشگاه‌ها رنگ‌های متنوعی هستش. حالا ما در دهه 60 شاید مثلا رنگ‌های تیره‌تر خیلی باب بود، ولی الان اینطوری نیست و رنگ بندی هایی که داره
سبک های پوشش چطوره آقای امیدی؟
خب ما رو سبک پوشش هم دوستان
یعنی از پوشش های اقوام استفاده شده یا مدهای روز متفاوت هستن؟
تلفیقی از هم پوشش های اقوام هست، هم از پوشش های مد روز میشه، مطابق به صورت با تجمیع شده در فرهنگ ایرانی دوستان بله. استفاده میکنن. به هر حال ما متاسفانه میگم دیگه چون فضاهای به صورت راست بازار واسه این پوشش نداریم، اینجور نمایشگاه ها که تولید کننده کنار هم قرار بگیرن
بله.
مجبوریم انجام بدیم تا اون راست بازارمون رو بخوایم درست بکنیم
امشان.
و توی بازار اینجور پوشش ها رو متاسفانه خیلی راحت پیدا نمی کنن اینجور محصولات رو که هم بتواند که پوشش مناسب و عفیفانه داشته باشد و هم مطابق با مد روز باشد و هم زیبا باشد
بله.
و که سال همه و اینکه همه سلایق رو هم
افراد باشه بله. یعنی سلایق... اکثرا مشاهده میشه که مثلا لباس بانوان با لباس دختران تفکیک نشده، انگار که مثلا
خب
به سلیقه همگانی رو در نظر گرفتن. از این جهت معمولا دختران جوان نمیپسندن وارد این نمایشگاه ها نمیشن و بیشتر مادرها از این فضا استفاده
میکنن. ما غرفه های اصلا ویژه دختران و جوان و کودکان هم در این نمایشگاه داریم که حتی مثلا محصولاتی داریم به عنوان محصولات مادر و دختر که مثلا با هم ست میکنن مادر و دختر سه
مهمون
برن که محصول هم عفیفانه باشه و هم زیبا باشه.
زیبا باشه ان شاء الله دوستان از این فرصت استفاده بکنن. پس تا اینجا آموختیم که زیست عفیفانه هم باعث توجه ویژه به نحوه برخورد با دیگران، پوشش، گفتار و رفتار ما مرتبط هست، هم موجب تقویت هویت فردیمون میشه، هم باعث میشه یه محیط اجتماعی سالم و مطمئن داشته باشیم. آقای دکتر صحرایی، از نظر شما کدوم یکی از این موارد میتونه مهمتر باشه و جذابتر باشه؟ هر کدوم از بزرگواران یک دقیقه فرصت دارین از این دقایق پایانی برنامه هر آنچه که صلاح میدونید به سلیقه خودتون بفرمایید.
خب من چند تا نکته رو فقط میخواستم خیلی سریع عرض کنم و بگذاریم. یک، اولین مسئله این است که ما تعامل داریم خانم
بلی.
نه برخورد
بلی.
این تفکر فلسفه تعامل از آیه 29 سوره فتح میاد که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ما بین خودمون بین تو جامعهمون تعامل داریم
بسیار عالی. پس ما آموختیم این کلمه خیلی زیبا
برخورد یعنی تفکری که حالا بیشتر من نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم. پس تعامل داریم، تعاملی هم که داریم تعامل به سمت بهبود وضعیتمونه، یعنی بشن. به این سمت نیست که من حالم خراب بشه، اما برای اینکه به این تعامل برسیم شرطها و شروط تعامل رو هم باید یاد بگیریم. متاسفانه این شروط رو خوب یاد نمیگیریم، یعنی خیلی
میکنیم
مثلا در محیطی سیگار کشیدن برای تعامله، در محیط دیگر عدم رعایت پوشش مناسب بس تعامل و این غلطه.
خیلی متشکرم. یک دقیقه خانم کامیار هم از همین لحظه شروع شد. بفرمایید خانم کامیار.
من فکر میکنم که اگر که ما زیست عفیفانه رو جدی بگیریم، در واقع به خودمون فرصت رشد میدیم، به خودمون فرصت بالندگی میدیم، به خودمون فرصت، به خودمون، به جامعهمون، به همه دورورم. من فکر میکنم اگر ما به جامعه نگاه مهربانانه ای داشته باشیم، نگاه این که او هم مثل خواهر من، مثل برادر من هست، کمک میکنیم که هم من رشد کنم هم اون رشد کنه. و اگر همه چیز به اقتضای زمان و مکان در جای خودش قرار بگیره، ما فرصت رشد در علم، رشد در فرهنگ، رشد استعداد، رشد خلاقیت پیدا خواهیم.
انشاءالله. بشنویم صحبت‌های ارزشمند آقای امیدی را. بفرمایید آقای امیدی.
سلامت باشید. من معتقدم که پوشش علاوه بر جنبه‌های شخصی، معرف فرهنگ اون کشور هم میتونه باشه.
حتما.
و ما تولید کنندگان داریم در از هم فرهنگمون رو تقویت میکنیم، همین که یک پوشش عفیفانه‌ای رو در جامعه ایجاد به تولید میکنیم که بتونن که خانواده‌ها راحت تر در جامعه تردد بکنن و و به خدمت شما که عرض بکنن با زبان حجابشون یک پیام غیر کلامی بفرستن که من یک ارزش هایی برای خودم در نظر گرفتم و طرف مقابل هم موظف باشه به این ارزش ها احترام بذاره.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از هر سه کارشناس خوب و گرانقدرمون. بنابراین با انتخاب پوشش مناسب میتونیم کرامت و عزت نفسمون رو حفظ بکنیم، آرامش اجتماعیمون رو افزایش بدیم و الگوی مثبت باشیم در جامعه برای نسل آینده. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو همراهی کردید. موضوع امروز ما پوشش مناسب، راهبردی برای زیست عفیفانه بود که از حضور ارزشمند کارشناسان خوبمون آقای دکتر هدایت صحرایی، دکترای عصب زیست شناسی، و آقای حمید رضا امیدی، رئیس نمایشگاه پوشاک اسلامی هدا، و خانم دکتر محدثه کامیار، دکترای مطالعات زنان و فعال و کنشگر اجتماعی در حوزه زنان و خانواده بهره بردیم. امیدواریم که این برنامه مورد رضایت شما بزرگواران قرار گرفته باشه. همچنان میتونید با برنامه‌های کاربردی ایران صدا و شماره‌های پیامک 301035 و تلفن 27 شده 6 10 35 با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. به ما نظر بدید، پیشنهاد بدید، حتی موضوع پیشنهاد بدید و ما منتظر نظرات ارزشمند شما بزرگواران هستیم. تا هفته آینده شما بزرگواران رو به خدای منان می سپاریم و التماس دعای زیاد.
برنامه تورنج رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
از 11 تا 17 اسفند ماه همراه با پویش جان ایران درخت می‌کاریم. این رسم طبیعت است که پس از گذران دوره‌ای سرد و بی‌محصول با آغاز بهار زنده و آفریده می‌شود. ما هم به عنوان یکی از مخلوقات الهی به همراه طبیعت به رستاخیز برمی‌خیزیم و با پیوستن به پویش جان ایران از 11 تا 17 اسفند ماه درخت می‌کاریم.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنیم. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
افرادی که کمبود کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سرب قرار می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سرب بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید، البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کم چرب خونسا کننده سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل دو بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت‌های فراوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه‌های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می‌شود و می‌تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن‌های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند اجتناب کنید. در آخر، اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.
سپاسگزاریم از این که همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استفاده میکنم از این شماره ها و نشانه ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
بسم رب الشهداء و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنج شنبه 23 اسفند ماه 1403، ساعت 19:30، تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
و اگر بتوانند کمک می کنند و چقدر است. کمک های مالی مردم متمکن جلب شود. اون کسانی که میتوانند کمک کنند از لحاظ مالی. دنیا بدون